سلام، صبح نخستین پنجشنبه شهریور ماه شما بخیر. در هفته‌ای که گذشت، بازارهای کشور همچنان در تلاطم اخبار زد و نقیض برجامی بودند. در اصفهان، افشای اسناد فساد 92 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه پای چندین و چند نهاد خاص و چهره‌های سرشناس مطبوعاتی را به میان آورد. و در نهایت آب آشامیدنی به شهر کرد رسید، اما بحران کم آبی اکنون روی شهر همدان، یکی دیگر از شهرهای زاگرس نشین کشور، سایه انداخته است. پیش از هر چیز نگاهی کوتاه به وضعیت بازارهای مالی و سرمایه گذاری کشور در هفته آینده به روایت مرضیه محمودی، روزنامه نگار.
هفته آینده هفته سرنوشت‌سازی برای بازارها هستش. احتمالاً تا زمان انتشار این پادکست آمریکا پاسخ ایران رو داده، اگرچه گمانه‌ها میگن این پاسخ نهایی نیست و احتمالاً باید منتظر دور جدیدی از مذاکرات باشیم. همه چیز به پاسخ آمریکا بستگی داره. اگر امیدواری به احیای مذاکرات تقویت بشه، قیمت دلار از کانال 29 هزار تومان پایین میاد و به 28 هزار تومان میرسه. اگر سیگنال ها بیشتر تقویت بشه، ممکنه هفته آینده دلار 27 هزار تومانی رو هم ببینیم. اما اگر سیگنال ها منفی باشه، قیمت دلار به بالا میره و احتمالاً به 30 هزار تومان هم میرسه. بازار طلا و ارز هم از بازار دلار تبعیت میکنن. در صورت شرایط مثبت میتونیم منتظر سکه 12 میلیونی و طلای 1 میلیون و 100 هزار تومانی باشیم. اما اگر شرایط منفی باشه، ممکنه سکه تا 15 میلیون تومان هم بالا بره. در مورد قیمت خودرو، هفته ای که گذشت هفته کاهش قیمت خودروها بود. تارا و 207 اتومات از جمله خودروهایی بودند که تا 20 میلیون تومان هم ارزون شدند. این بازار هم حداقل در کوتاه مدت چشم جواب آمریکا دوخته. اما از طرف دیگه چون آیین‌نامه واردات خودرو نهایی و یک گام به اجرا نزدیک شده، احتمالاً قیمت‌ها تغییر چندانی نکنه و بازار همچنان در رکود باقی بمونه. بازار مسکن هم فعلا درگیر فسخ معاملاته، اما حتی اگر برجام احیا بشه نباید منتظر کاهش قیمت مسکن باشیم. اما اگر نتیجه منفی باشه، احتمالا قیمت مسکن هم کمی بالاتر میره. بازار سرمایه هم که وضعیتش کاملا مشخص هستش، در روزهای گذشته به اخبار برجامی واکنش نشون داده و الان هم کاملا منتظره که ببینه نتیجه مذاکرات به چه سمتی میره.
در نیم ساعت پیش رو تلاش کرده ایم شما را با تحلیلی بر چند خبر مهم کشور در هفته نخست شهریور ماه همراهی کنیم و بگوییم اقتصاد ایران در هفته آینده چه تحولاتی را تجربه خواهد کرد و موضع بازار در قبال آن چه خواهد بود. ۱۷,۰۰۰، ۲۱,۰۰۰ و ۳۱,۰۰۰ قطع بلیت. اینها روایات مختلف از سهمیه بلیت فدراسیون فوتبال ایران از جام جهانی 2022 است. سهمیه‌ای که بخشی از آن به دست نمایندگان مجلس، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای خاص می‌رسد و بخشی دیگر به دست آژانس‌های هواپیمایی. پیگیری‌های تجارت نیوز نشان می‌دهد حدود 10% از ظرفیت ورزشگاه‌ها را فیفا رایگان در اختیار ایران قرار داده است. به عبارتی 12,000 سهمیه رایگان از 3 ورزشگاه که هر کدام 40,000 نفره است. این بلیت ها به این دلیل رایگان به دست ایران رسید چون ایرانیان مشکل کریدیت کارت داشتند. بلیت های رایگانی که حالا فدراسیون به علاقه‌مندان می فروشد. عاطفه محمودی، خبرنگار تجارت نیوز از سینا کلهر، معاون فرهنگی وزارت ورزش، جزئیات بیشتری درباره بلیت های جام جهانی قطر جویا شده است.
ما الان کاری که کردیم به وزارتخونه، به فکر میکنم 12 تا وزارتخونه نامه رسمی زدیم، مکتوب با همهندی که با نهادهای نظارتی داشتیم. از اونها خواستیم که از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده، از اونها خواستیم در واقع اون افرادی رو که به تشخیص خودشون فکر میکنن که باید حضور پیدا بکنه، حالا موسیقیدان هست میخواد اونجا مثلا سمفونی برگزار بکنند و کنسرت یا هر چیز دیگه ای، تا مثلا این تئاتر خیابانی، تا ممکنه بازیگرای سینما باشه و اینها، اینها رو خود وزارت ارشاد، وزارت میراث فرهنگی گردشگری، همینطور سازمان فرهنگ ارتباطات و بقیه نهادهایی که فعالیتی فرهنگی میکنن در واقع به ما معرفی بکنن. ما سقف عددی که در نظر گرفتیم برای مجموعه وزارتخونه هایی که بوده عدد 110 تا بوده، یعنی این نهایت بلیتی که میشه بهشون اختصاص جواب داده. مثلا سازمان فرهنگ و ارتباطات تقاضاش این بوده که حدود 400 تا بلیت داشته باشه، یا مثلا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تقاضاش این بوده که 500 تا بلیت مثلا به اونا اختصاص پیدا بکنه. چند تا از این نهادها هستن که در مورد سقف و کف و تعداد و اینهاشو یه موقعیت دیگه ای و یک در واقع واحد دیگه ای تصمیم میگیره. اون موارد رو من در جریان نیستم.
آها، یعنی مشخص نیست سهمیه مجلس چقدر باشه؟
آره.
بیش از 3 ماه از داغ بودن مذاکرات اتمی ایران میگذرد و به نظر میرسد شهریور ماه را باید ماه احیای برجام دانست. تا جایی که واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی پیش بینی می‌کنند که به زودی طرف آمریکایی به پیشنهادات برجامی ایران پاسخ می‌دهد. پیش از هر چیز، روایت سهند ایلانلو، خبرنگار تجارت نیوز، از آنچه در این چند ماه بر برجام رفته است.
صحنه هنوز شفاف نشده، اما روی هم رفته به نظر می‌رسد طرفین مذاکره تمایل بیشتری برای احیای برجام پیدا کردند. از نت پرایس و جوزف بورل گرفته تا اولیانوف و باقری این روزها اظهاراتی دارند که امیدها برای احیای برجام را تقویت کرده است. هرچند کماکان منتظر پاسخ کاخ سفید به پیشنهادات برجامی ایران هستیم، اما با در نظر گرفتن اظهار نظر دیپلمات‌ها به نظر می‌رسد توافقاتی بر سر برخی از درخواست‌های ایران شکل گرفته است. البته تا به این لحظه هیچ منبع رسمی صحت جزئیات منتشر شده از پاسخ ایران به اتحادیه اروپا را تایید یا تکذیب نکرده است، اما در روزهای اخیر جوزف بورل از منطقی بودن پاسخ تهران خبر داد و نت پرایس نیز به صرف نظر ایران از طرح مجدد مطالبه خروج سپاه از لیست تروریستی امریکا اشاره کرد. شاید امروز از هر زمان دیگری به احیای برجام خوشبین تر هستیم، اما نکته مهم این است که آیا دولت 13 برای بهره برداری حد اکثری از رفع تحریم آمادگی دارد؟ آیا تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای استفاده از فرصتی که ممکن است تنها 2 سال دوام بیاورد پیش بینی کرده است؟ و آیا دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام فکری برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه FATF یا خونسا کردن واقعی آن دارند؟ برخی فکر می‌کنند احیای برجام پایان کار است، اما اگر واقعیتش را بخواهید، بازی پس از حصول توافق تازه شروع می‌شود.
امیر پسندپور، کارشناس مسائل دیپلماتیک، به تجارت نیوز می‌گوید افق این مذاکرات چیست؟
در صورت عدم پاسخ مثبت از سوی ایالات متحده به بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی در قبال آخرین نسخه فراهم شده از سوی اتحادیه اروپا برای احیای برجام، به نظر نمیرسه حتی پاسخ منفی ایالات متحده موجبات اعلان و شکست مذاکرات رو و توافق و احیای برجام رو در بر داشته باشه. در صورت عدم پاسخ مثبت ایالات متحده، ما همچنان در پارادایم مذاکره برای مذاکره با رغبت و ترجیح طرفین پیش خواهیم رفت، اما این وسط اروپایی که گرفتار موضوع انرژی خواهد بود به زودی در بحث مناقشه اوکراین و روسیه، یعنی حمله نظامی روسیه به اوکراین، شاید از همه طرفین تعجیل و به هر حال رقبت بیشتری برای احیای هرچه سریع‌تر برجام داشته باشه.
بر فهرست مصائب زندگی افغانستانی‌های ساکن ایران، مشکل خرید نان هم اضافه شد. با آغاز اجرای برنامه هوشمندسازی یارانه آردونان از انتهای اردیبهشت ماه، نانوایی‌های سراسر کشور به شبکه جدیدی از دستگاه‌های کارتخوان متصل شدند و این سرآغاز دردسر جدیدی برای افغانستانی‌هایی شد که کارت بانکی ندارند اما باید نان روزانه خود را از نانوایی تهیه کنند. پانید فاضلیان خبرنگار تجارت نیوز نگاهی دارد به مسائل و مشکلات زندگی این گروه از شهروندان ایرانی در پیچ و خم بوروکراسی های اداری مبتنی بر شماره ملی و کارت بانکی.
برای محدودیت جدیدی که گفته میشه اتباع افغان مقیم ایران برای خرید نان با آن مواجه هستند، در اصل اتفاق جدیدی نیست. در سالهای گذشته همیشه این گروه برای استفاده از خدمات بانکی در ایران با مشکلاتی مواجه بودند. هرچند رئیس کل بانک مرکزی تیر ماه امسال اعلام کرد که اتباعی که اقامت و اشتغال مجاز دارند میتونن از خدمات بانکی استفاده بکنن و کارت بانکی داشته باشن. اما در عمل این مشکل همیشه به نوعی وجود داشته و راهکار اون هم استفاده این گروه یعنی اتباع افغان از کارت بانکی متعلق به شهروندان ایرانی بوده. این راهکار ابتدایی هم البته با توجه به سختگیری های اخیر سازمان امور مالیاتی در رابطه با تراکنش های بانکی با مشکلات جدیدی میتونه مواجه بشه. اما خرید نان زمانی برای افغان های مقیم ایران حالت مشکل پیدا کرد که دولت در صدد برآمد برای نظارت بیشتر از نحوه توزیع آرد یارانه‌ای در میان نانوایی‌ها تغییراتی در روال کار نانوایی‌ها ایجاد بکنه. از جمله این تغییرات نصب دستگاه‌های جدید کارتخوان در نانوایی‌ها بود و به تبع این نانوایی‌ها ملزم شدند تا تنها در ازای کارت کشیدن مشتری به اونها نان بفروشند. خب این اتفاق در کنار مشکلی که از قبل وجود داشت برای افغان‌ها در داشتن کارت بانکی بیشتر به چشم اومد و باعث شده تا این طور نمود پیدا بکنه. طبق برآوردها در ایران حدود 8 میلیون افغانستانی مقیم و ساکن هستند و دولت هم در نظر داره تا برای پیشبرد پروژه مسکن ملیش از ظرفیت اشتغال نیروی کار افغانستانی استفاده بکنه. گمان میکنم این عدد به اندازه کافی بتونه نشون بده ابعاد این مشکل تا چقدر میتونه مهم و حائز اهمیت باشه.
انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فعالیت شرکت فولاد مبارکه در هفته جاری فصل جدیدی در تاریخ فسادهای مالی در اقتصاد ایران گشود. امیر داداشی، خبرنگار تجارت نیوز، این تخلف مالی پرحاشیه را از دریچه اعداد و ارقام و افرادی که درگیر آن هستند گزارش می‌کند.
خب شاید قبل از اینکه مجلس گزارشش رو درباره تخلفات فولاد مبارکه منتشر کنه، هر وقت بحثی از فساد مالی به وجود می اومد ذهن خیلی همون خواسته یا ناخواسته می رفت سمت فردی مثل محمود خاوری. اما الان بعد از گذشت تقریبا 10 سال می بینیم که شاخص فساد اقتصادی تو ایران حدود 30 برابر رشد کرده و از اون 3000 میلیارد تومان رسیده به 92000 میلیارد تومان. تفاوت فساد فولاد مبارکه تو اینه که انگار یک سفره‌ای پهن بوده و عده کثیری از افراد و دستگاه‌ها و نهادها توش حضور داشتن. افرادی از کاربران توییتری گرفته تا خود دستگاه‌های دولتی و حتی نهادها و مؤسسات خاص هم اسمشون تو این تخلفات دیده میشه و در گزارش مجلس به صراحت ازشون نام برده شده. تو این تخلفات رسانه‌ای این هم باید بگیم که صدا سیما تنها نبوده و اسم 270 رسانه دیگه تو لیست تخلفات دیده میشه. حالا اسامی و نهادها و افرادی که تو این تخلف نقش داشتن تعدادشون انقدر زیاده که مجلس مجبور شده تو 300 صفحه این گزارش رو رسانه‌ای کنه و خب طبیعتا ما نمیتونیم به تمام اسامی بپردازیم. اما الان یک نکته اصلی و یک سوال اصلی اینه که خود حمیدرضا عظیمیان در حال حاضر کجاست؟ آیا متواریه؟ آیا داخل ایرانه؟ اگر داخل ایرانه کجا حضور داره؟ یه نکته مهمتر اینه که خانواده ایشون گویا در خارج از کشور حضور دارن و احتمال اینکه یک شاهد یک محمود خاوری جدید دیگه در اقتصاد ایران باشیم احتمالش خیلی زیاده. و اینکه به نظر میرسه همونطور که این تخلفات اولین تخلفات صورت گرفته تو اقتصاد دولتی ایران نبوده، قطعا آخرینش هم نخواهد بود. شاید مجلس به صورتهای مالی شرکتها و خیلی از مؤسسات دیگه که حتی بزرگتر از فولاد مبارک هستند دسترسی پیدا کنه. عدد 92 هزار میلیارد تومان هم یک شوخی باشه، مثل اون 3000 میلیارد تومانی که الان دیگه تو ذهنمون خیلی کوچیک شده از زمانی که این عدد 92 هزار میلیارد تومان رو شنیدیم.
سخنگوی وزارت سمت در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرد که جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو به زودی منتشر می شود. در حالی که هنوز خبری از جزئیات این آیین‌نامه نیست، اواسط هفته جاری فرهناز رافع، مدیر مرکز ملی فرش ایران، جزئیاتی از این آیین‌نامه را افشا کرد. بنابر اعلام او، افرادی که بتوانند در سال 70 میلیون دلار فرش صادر کنند، به ازای آن می توانند خودرو وارد کنند. این اظهارات باعث شد تا شائبه وجود رانت در دسترسی به مفاد آیین‌نامه به وجود آید. همچنین این پرسش مطرح است که چرا صادرکنندگان کالاهای دیگر نمی‌توانند خودرو وارد کنند. از سوی دیگر آمار سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که در سال 1400 مجموعاً 60 میلیون دلار فرش صادر شده است، یعنی کمتر از رقم مورد نظر برای دریافت مجوز واردات خودرو. اگر می‌خواهید در جریان اثرگذاری اعلام این آیین‌نامه بر بازار خودرو باشید، بخش دوم رادیو تجارت نیوز این هفته را از دست ندهید. در این بخش تجارت نیوز در گفتگو با کارشناسان بازارهای مالی وضعیت هفته آینده را پیش بینی خواهد کرد. اما پیش از هر چیز پاسخ علی طباطبایی، کارشناس بازارهای مالی به این سوال که مذاکرات برجامی چه آثاری بر بازارهای کشور و به خصوص بازار ارز خواهد داشت.
من فکر می‌کنم اگر برجام اتفاق بیفته که حدود 27 ما می‌تونه کم قیمتی دلار باشه.
رادیو تجارت نیوز این هفته نیز تحولات بازار بورس را بررسی کرده است.
شاخص کل با عدد 1,422,000 واحد شهریور ماه رو آغاز کرد و با رنگ سبز به استقبال آخرین ماه تابستون رفت. مرداد ماه کلن بازار در تعادل منفی بود و شاخص کل کمتر از 4% افت رو تجربه کرد. و اما در هفته گذشته خبر بزرگترین فساد شرکت بورسی به بازار سرمایه مخابره شد، فساد 92 همتی که باعث شد یک بار دیگه اعتماد از دست رفته اهالی بازار خدشه‌دار بشه. البته اگر از زاویه دیگه‌ای به این فساد نگاه کنیم، متوجه میشیم که شرکت فولاد مبارکه چقدر به لحاظ بنیادی وضعیت مطلوبی داره که علارغم این فساد بزرگ که بزرگترین فساد تاریخ کشور هست همچنان سودسازه. اما به هر حال آنچه تخلف شده از جیب سهامداران شرکت بوده و امیدواریم با ورود قوه قضاییه به این مسئله حق به حقدار برسه. و اما خبر دیگه بازگشایی نماد استقلال بود که با 38% بازدهی نسبت به پذیره نویسی که 5 ماه پیش انجام شد. این قیمت باعث شد که ارزش مارکت این نماد به 4.3 همت برسه که عمده این رقم رو میتونیم دلیل برند لویالتی باشگاه استقلال بدونیم و این فاکتوری هست که در همه جای جهان در شرکت‌های بزرگ که طرفدارهای مردمی داره در قیمت‌گذاری لحاظ میشه و نکته عجیبی نیست. این هفته مشخصاً صنعت‌های کوچک و متوسط بازار وضعیت بهتری داشتن و همینطور هم پیش‌بینی میشد. پول‌های پارک شده زیادی وجود داره که همگی منتظر خبرهای برجام هستند و هنوز جرأت ورود به بازار رو پیدا نکردن و این حجم کم از نقدینگی صرفاً صنعت‌های کوچک و متوسط رو میتونن حرکت بدن، اون هم رشد‌های موقتی و کم داشته باشن و در واقع این پول مدام در حال دست به دست شدن هست و هنوز اثری از جنس پول جدید در بازار دیده نمیشه. ارزش معاملات خرد سهام بیانگر ورود پولهای جدید هست و هر زمان که به بالای حداقل 5 یا 6 همت در روز برای چند روز متوالی برسه، با اطمینان خوبی میتونیم بگیم که پول جدید وارد بازار شده.
اگر میخواهید درباره بازارهای سرمایه بیشتر بدانید، پادکست هفتگی بورس تجارت نیوز را با صدای سارا فلاح در سایت تجارت نیوز بشنوید. چند روزی است که قیمت خودرو با کاهش همراه شده است. فعالان بازار میگویند این کاهش قیمت متأثر از برجام و کاهش نرخ دلار است. به نظر میرسد روند نزولی نرخ دلار قیمت برخی از خودروها را ظرف یک هفته 15 تا 20 میلیون تومان کاهش دهد، خصوصا خودروهایی مانند تارا، پژو 207 و پژو پارس اتومات. به عقیده کارشناسان در کوتاه مدت بازار خودرو تنها تحت تاثیر برجام است، اما اگر نگاه بلند مدتی داشته باشیم باید دو عامل دیگر را هم در نظر بگیریم، یکی خبر واردات خودرو و دیگری افزایش قیمت رسمی خودروهای زیانده. آیین‌نامه خودرو بالاخره نهایی شد. سقف واردات خودرو 20,000 دلار است و هر کسی می تواند از هر جایی خودرو وارد کند، اما با دو شرط. اول به شرط داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش و دوم به شرط انتقال تکنولوژی. کارشناسان می گویند واردات تنها روی کاغذ است و اجرایی نمی شود، پس نمی توان امیدی به کاهش قیمت از این طریق داشت. توضیحات بیشتر از زبان اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو.
والا بازار که روال قبلشو داره، چون تغییراتی انجام نشده و بازار در حال به قول من گفتنی رکوده، دچار آشفتگی و نمیدونم خرابی بازار در حد صده، یعنی مشتری اصلا تو بازار نیست، چه خارجی چه تولیدات داخلی. از طرفی هم با توجه به اینکه کویک و نمیدونم شاهین و اینا رو شرکت های مثل سایپا بدون قرعه کشی اعلام کرد، یه تقریبا 5-6 درصدی تو بازار قیمت ها کاهش پیدا کرد و تاثیر خیلی کمی رو قیمت های داخلی گذاشته، ولی قیمت های خارجی هیچ تاثیری نکرده و واردات هم که هنوز در حالت صحبت و گفتگوه که هیچ خبری ازش نیست.
بله درسته. بعد به نظرتون روزهای آینده هم همین روند پیش میره؟
ببین به نظر من تا واردات انجام نشه یا حرکت روش انجام ندن، بازار خودرو به همین روال هست. یعنی شرکت های سایپا و ایران خودرو نمیتونن جوابگوی ملت باشن، درخواست ها زیاده و تولیدش هم کمه، یعنی جوابگوی این جمعیت نیست.
دومین خبر تاثیرگذار بر بازار خودرو صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای زیانده از سوی وزارت صمت است. با این حساب باید منتظر افزایش رسمی قیمت خودرو هم بود. اگرچه برخی میگویند عرضه خودرو در بورس کالا عامل دیگری است که میتواند منجر به کاهش قیمت خودرو شود و باید دید بالاخره زور بورس کالا به کاهش قیمت خودرو میرسد یا نه. زهرا رسولی خبرنگار تجارت نیوز همچنین این موضوع را با کاظم محمدی نیکخواه کارشناس بازار خودرو در میان گذاشته است.
خودرو یه وسیله مصرفی بوده تو سالهای گذشته که یواش تبدیل شده به سرمایه‌ای متأثر از دلاره. وقتی که دلار میاد پایین اون هم میاد پایین، هیچ معامله‌ای هم روش انجام نمیشه تا ثبات پیدا کنه. حالا یا دوباره حبابه برمیگرده یا نه اینی که باید به قول معروف میتره که دیگه، تا ببینیم حالا وضعیت این آشتی کنون چی میشه.
بازار سکه و طلای کشور برخلاف بازارهای خارجی که افزایش 0.5% نرخ بهره را تجربه می‌کنند و فعلاً با ریسک‌های خاص و تازه‌ای روبرو نیستند، به طور مستقیم با وضعیت قیمت دلار نوسان می‌کنند. امید موسوی، کارشناس بازارهای مالی، درباره وضعیت هفته نخست شهریور ماه این بازار توضیحات بیشتری می‌دهد.
طلا خب جنبه‌های مختلف داره. اگه در مورد سکه طلا بخوایم صحبت کنیم، مثلا این روزیش سکه بیشتره، چون سکه خب طبیعتاً یه حبابی هم داره. الان حدود 10% سکه کامل حباب داره.
بله.
و خب توی نیم سکه و ربع سکه همی درصد خیلی بیشتره. بنابراین اگه قرار به اتفاق افتادن و توافق باشه، برجام بشه و توافق بشه، ما یه سالهایی داشتیم که حتی حباب سکه کاملا صفر شده یا حتی منفی شده و الان هم ممکنه این اتفاق بیفته. یعنی با فرض اونس 1,800 تا 1,850 دلاری و دلار مثلا 25 تومانی سکه باید 11 تومن باشه سکه تمام بدون حبابش. پس اگر قرار باشه توافق بشه، تو سناریویی که توافق اتفاق بیفته و خبرهای مثبت بیاد و وارد برجام بشیم، سکه میتونه تا 11 تومن افت کنه، ولی این برای نیم سکه و ربع سکه افت بیشتره.
بازار مسکن برخلاف بازارهای مالی همچنان در رکود به سر میبرد. در هفته‌های اخیر بسیاری از معاملات مسکن چه از سوی خریدار و چه از سوی فروشنده فسخ شده است. تحلیل بازار حکایت از آن دارد که قبل از آغاز مذاکرات برجام تقاضا برای خرید مسکن بالا بود، اما مالکان از فروش واحد مسکونی خود تفره می رفتند، چرا که افزایش قیمت دلار این سیگنال را به فروشندگان داده بود که احتمالاً قیمت مسکن افزایشی است. اما با شروع مذاکرات روند بازارها معکوس شد. این بار فروشندگان مایل به انجام معامله بودند، اما خریداران به امید کاهش قیمت مسکن هر معامله ای را متوقف کردند. اما بازار مسکن نهایتاً به چه سمتی می رود و احیای برجام خانه را ارزان می کند؟ زهره جهانبخش خبرنگار تجارت نیوز این سوال را از منصور غیبی کارشناس بازار مسکن پرسیده است.
علت این که در واقع خریداران خیلی جلو نمیان به خاطر افزایش کاذب، ایرویه و حباب‌گونه قیمت در مناطق مختلف شهر هست که موجب گشته در واقع خریداران دنبال تثبیت قیمت بشن و فروشنده هم در توهم این هست که هر تقی به توقی میخوره برطری قیمت داره میره بالا، خیلی هم بدش نمیاد که با این هیجانات فروشنده خودش رو نگه داره. ولی فروشنده و خریدار دوتاش هم پذیر هستن در این معادله. ما در این معادله فروشنده موفق یا خریدار موفق در این هیجانات تثبیت نشده نداریم. آن کسی که داره میت رو میفروشه به زعم خودش منتظر مانده گران میفروشه، طبیعتاً بخواد ملک بخره یا هر نهاد اقتصادی رو خرید کنه، اونم متأثر از این ادبیات و توهمات در واقع سیاسی قیمتش رفته بالا. ایشون هم پولی رو که به دست آورده در ملک هر چیزی دیگه سرمایه گذاری کنه باید یک قیمت افزوده بالایی رو بده که در نتیجه اونم موفق نیست. یعنی ما برندهی بابت این انتظار از توی خریدار و فروشنده نداریم.
شما میتونید آینده مسکن رو توی چند تا سناریو پیش بینی کنید، چه از لحاظ قیمت چه از لحاظ قراردادهایی که صورت میگیره در ماهای آینده؟
ببینید اگر برجام به نتیجه برسه، طبیعتاً یک آرامش نسبی همراه با رونق پیش خواهد رفت. ولی اگر به نتیجه نرسه، این انباشت انتظاری که رسو کردیم ممکنه که در اون ماهای آتی فشار بیاره به بازار و اقتصاد مسکن و حتی باز افزایش قیمت کاذب مسکن هم بشود. چرا که نه؟ هر چیه این توافق، چه جواب مثبت باشه چه جواب منفی، در دو حالت به بازار اقتصاد مسکن شوک وارد خواهد شد و مهمترین در واقع شوک اینه که حضور مخصوصا خریداران بعد از رفع تکنیکی نسبت به اوضاع برجام در بازار بیشتر خواهد شد و حتی من یک نگاه هم این است که حتی با نتیجه رسیدن برجام هم این حضور باعث یه مقدار افزایش قیمت هم بشود تا بره در عادی خودش رو تثبیت کنه.
دقیقه پایانی این هفته را با صدای حسین پناهی، شاعر، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون همراه شما هستیم. شاعری بویر احمدی که نبوغ بی حدش او را در پایان عمر گوشه‌گیر و منزوی کرد. خدا نگهدار.
اولین دستی که خوشه اولین انگور را چید دست من بود، کفش ابتکار پرسای من بود و چتر ابداع بی سامانی هایم، هندسه شطرنج سکوت من بود و رنگ تعبیر دلتنگی هایم. من اولین کسی هستم که در دایره صدای پرندهی بر سرگردانی خود خندیده است.